نگران نباش، حالا نپذیرفتن نپذیرفتن. شش هفت اصل است و همین آیه سکت و خوردی آمده و تولد انهم یوم ید و یه روزی هست یک کسی شما را احضار بکنه، دو الا شیء، این تنویل او هم نشانه اجنبی بودن این شیء از این سه، اون هم منکر است، برای شما ناشناس است، ناگوار است، جا خوشعن هست، با خشوع میایید، سار خشوع از چشماتون بر میآید، منها خلقناکم فیها نعیدکم منها نخرجکم تارتن اخرى، به میل خودتون که از قبر بر نمیخیزید ما میکشیمتون بیرون میاریم. اینجا بحث به دعوت دارد یخرجونه، اما منها خلقناکم فیها نعیدکم منها نخرجکم، مگه شما روزی که وارد قبر شدید با میل خودتون رفتید، یا شما رو ما انداختیم تو گور، ما هم شما رو از گور در میاریم؟ خب این حرف ها مرتب داره میگه این شش هفت هشت من الاجداس هست که انهم جراد هست منتشر هست، به سرعت دارد میرید و بعد دادتون هم بلنده که این روزوی سخته، همین هفت هشت امر را فقط به اینا بگو دیگه. پس معلوم میشه اعراض، اعراض به معنای فیزیکی نیست، نه این که بارو تو خونه بشین در ببند، وگرنه در جریان حضرت یونس فقط مباد اون کار رو بکنی، ولا تکن که صاحب الهوت، بری تو خونه و بگی ما حالا حرفمون زدیم، نه تا زنده ای باید بگی. یه وقت است میدان جنگ است، اونا حمله کرده، خب از این طرف از اون طرف نبرده، اما یه وقتی موقع جنگ و امثال نیست، و تا زنده ای تا نفس میکشی باید بگی. با اینکه فرمود و تولف همون این هفش امر رو بگو، این یه آیه رو شما که بررسی میکنید میدید هفت یا هشت گزارش تلخ را به همراه دارد، چشمانتون اینه، ترستون اینه، ما شما را از قبل بیاریم، مثل ملخیت پراکنده اید، به سرعت میایید. پس اعراض و تولی به معنای در خانه خود بستن نیست، مردم را رها کردن نیست، از دنیا جدا شدن غیر از خلق خدا جدا شدن است. ما موظفیم از دنیا فاصله بگیریم نه از خلق خدا. الحمدلله رب العالمین.
قرآن به دل فسرد جان می بخشد، از پرتو خود جان به جهان می بخشد، قرآن به دل فسرد جان می بخشد، از پرتو خود جان به جهان می بخشد، این معجزه رسول پاک مدنی است، حقا که حیات جاودان می بخشد، این معجزه رسول پاک مدنی است، حقا که حیات جاودان می بخشد، حقا که حیات جاودان می بخشد.
دوستان عزیز، برنامه برکرانی نور رو شنیدید، تفسیر آیات 1 تا 8 سوره مبارکه قمر که از بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی بهره مند شدیم. با ما همچنان همراه باشید، از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش شبانگاهی.
حقیقت بهشت، تقرب به خداوند و فیض بردن از کمال الهی، و حقیقت دوزخ، دورماندن از این سرچشمه حیات و کماله. دوزخ واقعی سوختن در آتش دوری از خداست. خداوند انسان را برای عبادت آفریده و البته راه‌های رسیدن به بهشت و رهایی از دوزخ رو هم به ما نشون داده. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس یک صلوات نثار من کند، خداوند 10 صلوات نثار او خواهد کرد. و همینطور این نسبت را با ضریب 10 ادامه دادند و در نهایت فرمودند هر کس 1000 صلوات بفرستد، خداوند او را از آتش دوزخ می رهاند.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل.
راديو معارف www.radiomaarif.ir
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم
بسم الله الرحمن الرحیم. این روزها دیگر کسی یاد شما نیست، دیگر کسی با نامهایت آشنا نیست. بیچارگی یعنی همین روزی بفهمیم در دفتر چشم انتظاران نام ما نیست. چیزی که از ما دیده ای تو بیوفایی است، چیزی که ما دیدیم از تو مهربانی است.
یا ابن الحسن روحی فداك متى ترانا و نراك فليس محبوبی سواك فليس محبوبی سواك.
سلام بر مهدی مقتدای صالحان و آخرین ذخیره الهی و سلام به شما منتظران اون امام هما. خدا رو شکر که یه بار دیگه با برنامه بشارت در خدمت شماییم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف کتابهای بسیاری نوشته شده، اما دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع ترین مجموعه در این زمینه است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات اساسی درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
همراهان ارجمند، در برنامه گذشته با آیاتی از قرآن کریم آشنا شدیم که به یاران امام عصر ارواحنا فدا اشاره کرد، کسی که آرزوی نصرت اون حضرت در عصر ظهور رو در سر می‌پرورونه باید در دوران غیبت به وظایف منتظر حقیقی عمل کنه. یکی از مهمترین این وظایف عمل به واجبات و رعایت تقواست. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین ابوذری رو در خصوص آیات انتظار میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. با موضوع بشارت‌های قرآن نسبت به حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت شما منتظران حضرتش بودیم. آیات متعددی خدمتون تقدیم شد. یه دسته از آیات، آیاتی که ناظر به انتظار و وظایف منتظرانه. گاهی گفته میشه آیا ما راجع به انتظار و وظایف منتظران هم آیه یا آیاتی داریم یا نه؟ در پاسخ محضرتون عرض کنم که بله، ببینید آیاتی که به نمونه هایی از اون در جلسات گذشته اشاره شد به طور قطع و یقین مژده و نوید برپایی حکومت جهانی حضرت رو بیان میکنه. آیاتی که بیان میکنه روزی میاد اسلام دین واحد جهانی میشه، لیظهره علی الدین کله. آیاتی که با تمام تأکید میاد بیان میکنه روزی میاد مدیریت جهانی عالم به دست پاکترین، صالحترین و شایستترین انسانها میفته، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. آیاتی که با تمام تأکید با بیان اراده حتمی و قطعی الهی بیان میکنه که روزی میاد ظلم و ظالمین و مستکبران نابود میشند و مظلومان و مستضعفان عالم آقا و سرور عالم میشند. خب انسانی که خدا رو با تمام وجود باور داره و این وعده های الهی رو در قرآن میبینه، حالتی که در او شکل میگیره حالت انتظار تحقق وعده الهیه. اینا میشه همه آیات انتظار. لذا فرمود ویژگی متقین اینه الذین یؤمنون بالغیب. متقین و پریزگاران اولین شاخصشون اینه ایمان و باور به غیب. خب غیب تمام اون مواردی است که ابزار شناختش این حواس پنجگانه نیست، فراتر از اونهاست. انسان با عقل خودش میتون اون رو تشخیص، ابزار شناختش عقله. از جمله مصادیقش فرمود الذين يؤمنون بالغيب اي يؤمنون بالحجه الغائب. امام صادق علیه السلام فرمود ویژگی متقین اینه که ایمان به حجت غائب دارن. چرا؟ چون وقتی میبینن خدای علی علا وعده برپایی چنین حکومتی رو به رهبری حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف بیان کرده، با تمام وجود از جان و دل ایمان و باور به این وعده دارن و منتظر تحقق وعده الهی دارن. این شاخصه یک انسان مؤمن به خدا و موحد در این دورانه که این حجت و ولی خدا غائبه، که به علل و عواملی که در جای خودش بیان شده. حالا اونی که مهمه اینه که آیا این انتظار صرفاً یک حالته؟ این که بنشینیم کی این وعده الهی تحقق پیدا میکنه، و یا این که منتظران وظایفی بر دوششون هست؟ خب آیاتی داریم که در این رابطه سنت‌های الهی رو بیان میکنه، مثل ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا سرنوشت هیچ امتی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون بخوان. یا میفرماد ان تنصر الله ینصرکم. ینصرکم خدا آیا ظهور نصرت خدا نیست؟ آیا نابودی ظلم و برپای عدالت نصرت خدا نیست؟ این مشروط به ان تنصر اللهه. یعنی شما یک قدمی باید بردارید، یه حرکتی باید انجام بدید، زمینه را فراهم کنید تا ینصرکم محقق شود، تا اراده الهی انجام بگیره. اینم باز در مسیر اینه که من و شما اومدیم تو این عالم که به جایی برسیم، به کمال برسیم، و مسیر کمال از این مسیر میگذرد، ولی خدا میتونه با یه اراده این کار رو بکنه. اما در کنار تمام این آیاتی که گفتیم، آیاتی رو داریم که دور خاص قضیه انتظار و وظایف منتظران رو در بر داره، از جمله آیه 16 حدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف می فرماین من آخرین جانشین پیامبر هستم و به واسطه من خداوند بلا را از خاندان و شیعیانم برطرف می کند. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم می شنویم. حجت الاسلام المسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کتاب های مفید و خواندنی که توسط سه تا از شخصیت‌های بزرگ شیعه تقدیم شده است، جناب آیت الله عظما صافی گلپایگانی، جناب آیت الله عظما جعفر سبحانی و جناب آیت الله علی کورانی، این کتاب با عنوان 3 مقاله پیرامون حضرت مهدی تقدیم شده است. اسم این اثر هست در جستجوی نور و این کتاب رو مسجد مقدس جمکران چاپ کرده است. این بزرگواران مطالب بسیار سودمندی را در حوزه مهدویت در قالب مباحثی تقدیم نموده است. اول بحث باورداشت مهدویته. ما عقیده به امام مهدی داریم، اعتقاد به ظهور حضرت داریم به عنوان منجی عالم بشریت. حالا این باورداشت با چه برهانهای شکل گرفته و ما باید چگونه در این باره بیاندیشیم در قسمت اول می‌خوانیم. در قسمت‌های بعدی این اثر که مطالب بسیار مهمتری ذکر شده است در رابطه با قیام حضرت مهدی علیه السلام و تشکیل حکومت واحد جهانی است که به قلم آیت الله عظما آقای سبحانی است. خب ماها می‌دونیم که امام مهدی علیه السلام تشریف میارن و یک حکومت جهانی شکل میگیرد، پارلمان جهانی، ارتش جهانی، شورای عالی اجرایی، دیوان دادگستری بین المللی و یک سری مسائلی که به صورت جهانی در ادبیات روایی ما شکل گرفته در این قسمت آمده است. در قسمت سوم که به قلم جناب آقای کورانیست در جستجوی نور عنوان گرفته که اصل کتابم با همین مسیر هست، ما در این قسمت مطالبی می‌خوانیم که اگر توجه ویژه بهش داشته باشیم زندگی‌های ما را سراسر از خیر و نور و برکت می‌کنه. در ابتدا با این عنوان یک حوار و گفتگویی در رابطه با امام مهدی مطالب پی گرفته شده است. امیدوارم این کتاب را از انتشارات مسجد مقدس جمکران تهیه بکنیم و 3 مطلب بسیار مهم که به قلم توانای 3 اندیشمند در این اثر آمده بتونه زندگی های ما را پر از سعادت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن.
دوستان عزیز، همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. یکی از آیات نورانی قرآن کریم که به انتظار امام زمان علیه السلام در دوران غیبت اشاره کرده 16 آیه از سوره مبارکه حدید. حجت الاسلام والمسلمین ابازری در بخش دوم از سخنانشون به شرح این آیه شریفه می‌پردازند.
بله، خدمتون عرض شد که 16 آیه از سوره مبارکه حدید ناظر به انتظار و وظایف منتظران هست. می‌فرماد علم یعنی للذین آمنو، آیا برای کسانی که ایمان آوردن وقتش نرسیده؟ تعبیر علم یعنی بیانگر یک گلایه‌ای از طرف خداست. دیدید یه وقت یه بچه‌ای دنبال بازیگوشیه، امتحانات نزدیک شده، مادر میگه بچه جان حالا دیگه وقتش نرسیده بازی رو کنار بگذاری بیای به درست بدرسی، داره دیر میشه. این وقتش نرسیده یعنی اولا مسیر رو داره اشتباهی میری، ثانیاً داره دیر میشه. آیا برای کسانی که من آوردن وقتش نرسیده که چی؟ ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، این که دلهاشون برای یاد خدا نرم و پذیرا بشه و برای اونچه که از سوی خدا نازل شده. ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، آیا برای کسانی که ایمان آوردن وقتش نرسیده که همانند کسانی که قبل از این کتاب بهشون داده شد نباشند، مثل اهل کتاب نباشند، مثل یهودی ها و مسیحی ها نباشند که زمان بر اونها طولانی اومد، دچار قساوت قلب شدند و از مسیر بندگی خدا خارج شدند و کسی رو منهم فاسقون. قساوت نقطه مقابل خشوعه، یعنی پس زدن. قساوت قلب چه معناست؟ یعنی اینکه یاد خدا از دل رخت بربندد، این که انسان در مسیر زندگیش بر اساس آنچه که دیگران میپسندند و موده و با چشمم چشمی برنامه های خودش رو بخواد پیش ببره، به جای این که بر اساس قرآن، بر اساس روایات نورانی اهل بیت ببره. به عبارت دیگه این قصد قلوبهم نقطه مقابل ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، قساوت نسبت به یاد خدا و قساوت نسبت به ما نزل من الحق. خب دقت و تأمل در این آیه به دست میاد که این آیه داره بیان میکنه که آیا برای کسانی که منوردن وقتش نرسیده که این گونه باشند و بشوند که دلهاشون پذیرای یاد خدا و فرمانهای الهی باشه و مثل اهل کتاب نباشند. یعنی شما آی مؤمنین اونجوری که باید باشید نیستید و اونجوری که نباید باشید هستید. امام صادق علیه السلام فرماد این آیه در رابطه با مردم دوران غیبت نازل شده، یعنی می طلبد که من و شما دقت کنیم ماجرا چیه، این گلایه خدا ناظره به چیه، اون مسیر اشتباهی که ما طی می‌کنیم چی هست. وقتی به آیات دیگر قرآن مراجعه می‌کنیم می‌بینیم پاسخ این سوال رو به خوبی می‌تونید دریافت بکنید، از جمله در آیه 89 از سوره مبارکه بقره بیان می‌کنه که مژده و نوید ظهور خاتم الانبیاء و المرسلین به اهل کتاب داده شده بود و به خاطر همین اینها از منطقه شامات اومدند به منطقه حجاز. کلی قضیه را قرآن اینجوری بیان میکنه در آیه 89 سوره بقره که ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، وقتی کتابی یعنی قرآنی برای این اهل کتاب اومد که تأیید میکرد اون چرا که اونا داشتن از پیشگویی ها، از تورات، از انجیل، و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، و قبل از این وقتی با کفار روبرو میشدن طلب فتح و غلبه بر اونها میکردن با اون مسئله موعودشون، فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، اما مع الاسف وقتی وعده الهی محقق شد و اومد اونا رو اون چرا که شناختن اون همون چیزیست که منتظرش بودن کفر ورزیدن، فلعنت الله علی الکافرین، که در تفاسیر روایاتی رو بیان میکنه هم در تفاسیر شیعه هم در تفاسیر اهل سنت، هم در الدر المنصور سیوطی اومده، هم در تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی و در سایر تفاسیر اومده که اینا اومدند در منطقه حجاز، خیبر، تیما، فدک، ادهشون هم در مدینه کنونی یثرب قدیم ساکن شدند که اصلا مدینه با همین قضیه شکل گرفت، منطقه مسکونی شد. بعد عده ای از جنوب حجاز اومدند که اوس و خزرج نام داشتن، اونام اونجا موندن. خب اوس و خزرج دینی نداشتن، اینا وقتی گاهی دعواشون میشد با هم، این اهل کتاب، این مؤمنان زمان، این جامعه منتظر بنی اسرائیل به اونا وعید میدادن سب کنید اون موعود ما بیاد، چنین و چنان میکنیم با شما. اما وقتی وعده الهی محقق شد، این منتظران موعود، منتظران خاتم الانبیاء و المرسلین کفر ورزیدن. و عجیب اینه اون کافران اوس و خزرج شدن از انصار و یاران. پس در یک کلمه شما وقتی این آیات رو در کنار آیه 16 حدید میگذارید که میفرماد آیا وقتش نرسیده برای کسانی که ایمان آوردند که مثل اهل کتاب نباشند، و وقتی امام صادق علیه السلام میفرماد این آیه در رابطه با مردم دوران غیبت، پیام آیه این میشه آی منتظران خاتم الاوصیا بهوش، زنگ خطر رو به صدا در میاره، شما مثل منتظران خاتم الانبیا نباشید، اونا در آزمون انتظار مردود شدند، با تحقق وعده الهی به موعود الهی ایمان نیوردند، نکند شما هم چنین بشوید.
خورشید آیه های بلنده نگاه تو، آینه روشنایی لبخند ماه تو، خورشید آیه های بلنده نگاه تو، آینه روشنایی لبخند ماه تو، رویت گل است
ای همه هستی زمین، باقی است آسمان که نشسته به راه تو، باقی است آسمان که نشسته به راه تو. یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
دوستان، همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. یکی از اقدامات لازم در دوران غیبت امام عصر علیه السلام آسیب شناسی جامعه منتظر. باید اموری رو که آحاد مردم رو از جاده سبز انتظار دور میکنه شناخت و از اونها پرهیز کرد. ادعای انتظار با زندگی پاک و منتظرانه فرسنگ ها فاصله داره و اون چیزی که میتونه ظهور اون حضرت رو نزدیک کنه آمادگی فکری و عملی مردم برای زندگی خدا محور و مؤمنانه است. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین اباذری رو به اتفاق میشنویم.
خب، ممکنه کسی سوال بکنه که آیا چنین چیزی ممکنه؟ یعنی ممکنه تاریخ تکرار بشه و ما اون مسیر اشتباهی را که اونا رفتن برویم؟ قرآن پاسخش مثبته، میگه بله ممکنه. در آیه 90 به بعد سوره بقره، علل و عوامل کفر ورزیدن جامعه منتظر بنی اسرائیل رو بیان میکنه که جامعه منتظر بنی اسرائیل گرفتار آفتها و آسیبهایی شد در دوره طولانی انتظار و چون درمان نکرد، چون مراقبت نکرد، این دین، این ایمان، این ارزش‌ها از درون پوک شد و این نتیجه شد. از جمله در آیه 96 سوره بقره می‌فرماید: ولتجدنهم احرص الناس علی حیات و من الذین اشرکوا. جامعه منتظر بنی اسرائیل رو حرص به دنیا، مدگرایی، چشمم چشمی، مسابقه و رقابت نسبت به مادیات دنیا در بر گرفت. خب طبیعتاً وقتی چنین مسابقه بیان، رحم و مروت، انصاف، صداقت و راستگویی، امانت داری میره کنار. برای اینکه از همدیگه جلو بیفتند، مجبورن از هر طریقی که بتونن پول به دست بیارن، رشوه، ربا و امثال اینها. حرام وارد زندگی ها میشه و وقتی حرام وارد زندگی ها شد، نور میره، ارزش ها میره، دین میره، ایمان میره. این خطر، خطر بزرگی است. لذا آقا ابی عبدالله الحسین بعد از ظهر عاشورا به کوفیان فرمودن که میدونید چرا شما حرف منو گوش نمیدید؟ علتش اینه: ملعت بطونکم من الحرام. شکم شماها از حرام پر شده. ما این علل و عوامل رو باید بررسی کنیم. به عبارت دیگه، آسیب شناسی جامعه منتظر یکی از مهمترین مسائلی باید باشه که همه آحاد ملت، خاصه مسئولین، خاصه خواص جامعه، باید نسبت به اون نهایت حساسیت رو داشته باشن. ببینن جامعه منتظر موعود، منتظر بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف، گرفتار چه آسیب هایی شده. اینا درمان بشه قبل از اینکه دیر بشه و پیشگیری بکنن نسبت به این که این آسیب‌هایی رو که دچار نشود. گفتیم این آیه بحث انتظار رو داره بیان میکنه و وظایف منتظران. وقتی میگه آیا وقتش نرسیده مثل اهل کتاب نباشید که دچار قساوت قلب شدند و نتیجهش اون شد که نباید میشد، معناش اینه که ای منتظران، تمام سعیتون این باشه ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. در دوره انتظار تمام مراقبت و محافظت نسبت به روح و روان خودتون باشه، نسبت به زندگیتون باشه که مبادا یاد خدا از زندگیتون رخت بربندد، مبادا مشق زندگیتون رو از روی چشمم چشمی ها و مدگرایی ها بنویسید به جای اینکه از روی قرآن و سیره رسول خدا و اهل بیت طاهرینش بنویسید. ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. میشه من یاد خدا باشم، کلا سر بنده خدا بگذارم، یاد خدا باشم دروغ بگم، یاد خدا باشم بد بنده ای را بخوام، یاد خدا باشم، اول وقت به جای این که فرمان الهی را اطاعت کنم و به نماز مشغول بشم سراغ کار دیگری برم. میشه یاد خدا باشیم و به فکر محرومین و فقرا و ایتام نباشیم؟